آقای نجات سلیم، من میخوام اشاره بکنم به پژوهشی که شما داشتید در همین سوئد درباره اشعه رادون در همین خونه‌هایی که ما در سوئد به سر میبریم.
درباره گاز رادون.
بله.
از موضوعتون، من بخشی از کارم با اینا بود. به هر حال چیز شناخته شده یه که تحقیقات شد دیگر را کردم. ما موجوداتی که روی زمین هستیم از جمله انسان‌ها، ما دائم در معرض تابش پرتوهای گوناگون هستیم، اشعه های گوناگون که ما اونا رو نمی بینیم، لمس نمی کنیم، نه بویی دارن، نه دیده می شن، نه تصادم اونا رو با خودمون احساس می کنیم، ولی ما دائم در تصادم با این پرتوها هستیم.
همین هایی که استرام می گنن اشعه های رادیواکتیو،
کلن بگیم اشعه به طور عام یا پرتو به فارسی سلیم، این پرتوها گوناگون هستند. بعضی از اونها یونساز هستند که اینا میتونن از مواد رادیواکتیو صادر بشن. مواد رادیواکتیو موادی هستند که عناصری هستند که اینا دائما در حال تجزیه به یه عنصر دیگه هستند. یه ماده تا وقتی رادیواکتیوه که این داره تبدیل میشه به یه اتم، داره تبدیل میشه به یه اتم دیگه غیر از خودش، و در این تبدیل یک مقدار اشعه از خودش صادر میکنه که این اشعه بهش میگیم اشعه یونساز. این که میگیم یونساز به خاطر این که اشعه‌ای که از مواد رادیواکتیو صادر میشه دارای اونقدر انرژی هست که این وقتی که به مدار یک اتم دیگه وارد میشه میتونه به یه الکترون که برخورد کنه، میتونه اون الکترون رو جابجا کنه. اینقدر انرژی داره که الکترون رو روی یه اتم دیگه جابجا میکنه و تغییری در اون اتم ایجاد میکنه. پس بنابراین اگه یه پرتو یونساز از فضا بیاد، این وارد سلول بدن ما بشه، سلول‌های بدن ما از اتم‌ها ساخته شدن، در مدار یکی از اون اتم‌ها یک الکترون رو جابجا کنه، یونسازی کرده، اونجا یه یون به وجود آورده، و چون شکل اون اتم رو تغییر داده، در واقع مکانیسم بیولوژیکی اون سلول رو دستکاری کرده، بنابراین اون سلول میتونه مریض بشه، اون سلول میتونه یک سلول سرطانی بشه، یا اینکه اون سلول میتونه کاملا نابود بشه. بنابراین پرتوهای یونساز، همه پرتوهای یونساز نیستن، مثلا گرمایی که از بخاری میاد اینم، یا از اجاق میاد فرضاً به قابلمه میرسه، این هم یه پرتوف هست، این هم یه اشعه هست. منطقه اینها، یعنی اشعه اصلا تعریفش اینه که انتقال انرژی از یک نقطه به نقطه دیگر، این میشه اشعه. نوری که از خورشید میاد انرژی گرمایی رو به خودش میاره، اشعه‌ای که از بخاری میاد این گرما رو به خودش میاره به ما میرسونه، ولی اینها یونساز نیستن. یونساز ها اونایی هستن که گفتم اینقدر انرژی دارن که میتونن وارد بدن ما بشن، وارد سلول های ما بشن و در اتم ها تغییر ایجاد کنن. بنابراین پرتوب های یونساز پرتوب های خطرناکی هستن. چیزی که امروز میخوام صحبت کنیم رادون، که در بسیاری از مناطق مسکونی در سوئد وجود داره، گاز رادون یک گاز رادیواکتیو و پرتوب های ناشی از اون یونساز هست. یعنی خطرناکن برای سلولهای بدن انسان، خطرناکن. برای اینکه یک مقیاسی در دست داشته باشیم برای زیان بخشی پرتوهای یونساز، اومدن یه واحدی براش تعیین کردن که این واحد رو سیورت میگن، اسم یک فیزیکدان سوئدی است که اولین بار اومد و یه واحد اندازه‌گیری برای ریسک خطر ناشی از پرتوهای یونساز تعیین کرد. اینو بهش میگن سیورت. برای اینکه یه مقیاسی دستمون باشه که سیورت یعنی چی، 3 سیورت، اگه معادل 3 سیورت دوز پرتوهای یونساز به یک انسان سرایت کنه، اون انسان خواهد مرد. 3 سیورت. ولی چیزی که ما در حوزه زندگی روزمرمون باید سر و کار داریم میلی سیورت هست، یعنی هزارم سیورت، یک هزارم سیورت میشه یک میلی سیورت. ما که در سوئد زندگی میکنیم به طور میانگین در یک سال معادل 4 میلی سیورت ریسک خطر ناشی از پرتوهای یونساز رو به بدنمون وارد کردیم. 4 میلی سیورت. از این 4 میلی سیورت 15%ش از طریق سیستم های تصویربرداری در بهداشت و درمان، این که میریم دندونسازی عکس میگیرن، میریم از ریه ها عکس میگیرن یا از اعضای دیگه، تمام اون اشعه ایکس یا اشعه رنتگن، اونا هم پرتوساز هستن، پرتوهای یونساز هستن و اونا هم ریسک خودشونو دارن. پس 15% از ریسکی که ما در یک سال در سوئد میگیریم از طریق سیستم های تصویربرداری پزشکی است. 20% دیگه از تولیدات صنعتی، از موبایل، از اشعه‌ای که از تلویزیون به ما میرسه، از نمایشگر کامپیوتر به ما میرسه و اشعه فضایی و همینطور آلودگی هایی که از انفجارهای اتمی در دههای 60، 50 و 60 در فضا انجام شده و این آثارش همچنان باقی مونده. بنابراین 20% هم از این طریق و حدود 65% از کل اشعه‌ای که در سوئد به بدن ما میرسه و اشعه زیانبار هست از طریق رادون هست. رادون یک گاز رادیواکتیو که میتونه در فضای خونه ما وجود داشته باشه. ما اونو تنفس میکنیم، وارد ششهای ما میشه و در اونجا تجزیه میشه. حالا من اینو توضیح میدم بیشتر.
شما گفتین در سوئد، یعنی این گاز رادون فقط در سوئد میگن هست، یعنی جای دیگه وجود نداره؟
نه خیر، این در همه جا هست. کلن من میگم رادون هر جا که اورانیوم داشته باشیم، اورانیوم یه ماده رادیواکتیوه که در زمین وجود داره، در بسیاری از نقاط جهان وجود داره، بعضی جاها بیشتر بعضی جاها کمتر، ولی تقریبا میشه گفت که همه جا وجود داره، ولی میزان کم بودن یا زیاد بودنش مطرحه. در سوئد، سوئد از کشورهایی که اورانیوم در اون زیاد وجود داره و یکی از منابع بزرگ اورانیوم در جهان در واقع سوئد هست، خاک سوئد هست. اورانیوم زیاد وجود داره. اورانیوم در اثر تجزیه اتمی که درش انجام میشه، چون رادیواکتیو مرتب داره تبدیل به اتمای دیگه میشه، تبدیل میشه به عنصری به نام رادیوم و رادیوم تبدیل میشه به یک عنصر جدید که اسمش رادون هست. رادون شکل گازی داره، اونای دیگه جامد بودن، رادون شکل گاز داره. پس حالا اگر در زمینی رادون وجود داره، یعنی قبلا اورانیوم بوده و الان رادون در اونجا وجود داره و این رادیوم وجود داره، این رادیوم چون گاز رادون از خودش متصاعد میکنه، صادر میکنه، این گاز رادون میتونه از زمین بیاد بیرون. حالا اگه خونه ما روی اون زمین ساخته باشیم و خلل و فرجی در زمین باشه، شکافی در زمین باشه، یا اینکه زمین کلان آزاد باشه، خب این گاز رادون از زمین راحت میاد توی فضای خونه و ما اینو چون گاز هست در فضا معلق هست، بنابراین ما اینو استنشاق میکنیم، وارد ریه های ما میشه و وارد کیسه های هوا میشه، در اونجا گاز رادون تجزیه میشه، یک ذرات جامدی از خودش ایجاد میکنه که این ذرات جامد به دیواره کیسه های هوا در شوش ها میچسبن و در اونجا خود اونا دوباره تجزیه میشن چون رادیواکتیو هستن. نتیجه تجزیه اونها پرتاب ذرات آلفاست، اشعه آلفا از خودشون میدن. ما سه جور اشعه داریم، یکی گاما که جرم نداره، یکی بیتا که در واقع حرکت الکترون هاست، یه اشعه هم داریم آلفا که آلفا داره جرم، جرم سنگینی هم داره، دو تا پروتون دو تا نوترون پرتاب میشن. پرتاب اینا با انرژی بسیار زیاده، اینا یونساز هستن، یعنی اینا به اتمی برخورد کنن، الکترون تغییری در الکترون های اتم میدن و باعث میشن که اتم از حالت طبیعی خودشون اتم خارج میشه و بنابراین اون سلولی که از این اتم تشکیل شده همونطوری که گفتم یا بیمار میشه یا به سلول سرطانی تبدیل میشه و یعنی که از بین میره. فکر کنید یه چنین واکنشی در داخل سلول‌های شش‌های انسان میتونه به وجود بیاد. بنابراین گاز رادون گاز بسیار خطرناکی است.
بله. آقای نجاستنی، من زیاد شنیدیم در سوئد مثلا گفتن که ساختمان‌های بخصوص اونایی که دهه 50 60 ساخته شده که اینا گاز رادون داره. مثلا چرا؟ بله. بعضی دارن بعضی ندارن، یعنی همه ساختمانایی که با بتن ساخته شده یا سیمانی هست این گاز رادون داره؟
نمیشه گفت همه، ولی من اینو توضیح میدم. ببینید، مسائل ساختمانی مثلا سیمان که مهمترین در واقع پایه برای ساختمانهای جدید هست، سیمان رو از آهک و خاک رس و کمی گچ درست میکنن. حالا اگه خاک استفاده شده برای سیمان آلوده به اورانیوم یا رادیوم باشه، اون سیمان مادام گاز رادون از خودش صادر میکنه و زمان نیمه عمر رادیوم، تمام مواد رادیواکتیو زمان نیمه عمر دارن. زمان نیمه عمر یعنی زمانی که اگه ما یه مقدار از اون ماده داشته باشیم، بعد از اون زمان نصف اون ماده رادیواکتیوی که داریم دیگه رادیواکتیو نیست، یعنی تبدیل شده به یه ماده دیگه. این زمان میشه زمان نیمه عمر. رادیوم 600 سال زمان نیمه عمر داره، یعنی یه بلوک سیمانی که رادیوم داشته باشه و گاز رادون داره میده، اگه دیوار خونه ما در دیوار خونه ما قرار داشته باشه، این تا 600 سال دیگه، 600 سال باید طول بکشه تا این میزان فعالیت پرتوب سازی اون که گاز رادون رو میده بیرون به نصف برسه. بعد دوباره 600 سال بعد میشه به یه چهارم و همینطور به تدریج، یعنی هزاران سال لازمه تا این بلوک سیمانی دیگه آری از این باشه که گاز رادون ایجاد کنه. بنابراین خونه‌ای که آلوده به رادون باشه همیشه آلوده به رادون هست.
من میخاطر هست که بعضی خونه ها ارزونتره بدون اینکه ما علتشو بدونیم.
بله، متاسفانه این هست که گاهی یه آگهی میبینید، میرید دنبال خونه، میخواد خونه بخرید، میرید دنبال خونه، میبینید خونه رو میپسندید، ولی اطلاع ندارید که اون خونه آلوده به رادون هست. اون خونه رو اونایی که میرن دقیق میشن، اطلاع دارن، میپرسن، به معنی این که میبینن رادونش در سطح بالایی باشه از خرید اون خونه منصرف میشن، ولی شما میبینید که تنها شانس رو به شما داده و شما اون خونه رو میخرید بدون اینکه اطلاع داشته باشید که اون خونه چقدر رادون داره.
خوشحال از اینکه زیر قیمت خریدید.
این متاسفانه چنین اتفاقی برای خیلی ها که اطلاعی ندارن میفته. در سوئد همینجور که گفتم سیمان میتونه آلوده باشه به خاکایی که اونا رادیوم داره. در سوئد از سال 1929 تا 1974 برای این که سیمان سبک بسازن از یک خاکهایی استفاده میکردن که این خاکها بهش آلونشیفر میگن، اکسید آلومینیوم هست و اینا در شمال یوتبورد در کوپایه های اونجا بسیار فراونه. اینا رو برمیداشتن با آهک مخلوط میکردن و سیمان میساختن. این سیمان ها اینقدر سبک میشه که روی آب شناور میمونه، بهش میگفتن بلو بتونگ، رنگش همه کم آبی هست. اینا اینقدر سبکه رو آب شناور میمونه، بنابراین کار کردن با اونها خیلی ساده بود. انبارداری، حمل و نقل و غیره اینه که خیلی رایج شد، وارد صنعت ساخت و ساز خونه های سوئد شد و بسیاری از خونه هایی که در این فاصله ساخته شدن، یعنی 1929 تا 1974، میتونن از سیمان هایی ساخته شده باشن که این سیمان ها آلوده به رادیوم بوده و اینها گاز رادون تولید میکنه. از 1981 استفاده از بلوبتونگ در سوئد ممنوع شد و سوئد اولین کشوری بود که گاز رادون رو در محیط زندگی شهروندانش کشف کرد و همینطور که گفتم از 1981 ممنوع شد که بلوبتونگ استفاده بشه. ولی بتون‌های بعدی، یعنی کلاً سیمان، سیمان هایی که از خاکای دیگه، خاکایی که دارای کمتری، مقدار کمتری رادون هستن ساخته میشه، اونها هم به هر حال گاز رادون تولید میکنن. و بنابراین دولت سوئد در همون دهه 80 یه نرمی رو تعیین کرد، یک میزانی رو تعیین کرد از گاز رادون که اون مجاز شناخت که اگر بیش از اون باشه نمیبایست در اون خونه زندگی کرد و باید حتما اقداماتی صورت میداد که صابخونه میبایست اقداماتی صورت میداد که میزان گاز رادون رو بیاره زیر اون مرز. این رو واحدش بکورل هست. هر بکورل یعنی یک تجزیه اتمی رادون در ببخشید یک تجزیه اتمی همون رادون، درسته، یک تجزیه اتمی رادون در یک ثانیه در یک متر مکعب هوا. یعنی اندازه میگیرن در یک متر مکعب هوای درون خونه چند تا تجزیه اتمی گاز رادون اتفاق میفته در هر ثانیه. این رو شمارش میکنن، دستگاهی هست که اینو شمارش میکنه. در دهه 80 که آغاز کار بود، سوئد مرز رو برای خونه های مسکونی گذاشت 400 بکورل، یعنی 400 تجزیه اتمی رادون در یک ثانیه در یک متر مکعب، 400 بکورل بود. ولی بعد که سوئد وارد اتحادیه اروپا شد، نرم اتحادیه اروپا رو پذیرفت که 200 بکورل بود و الان روی همون 200 بکورل باقی مونده و گاز رادون رو به راحتی میشه اندازه گرفت. سیستم های مختلفی هست برای اندازه‌گیری گاز رادون، حالا من اینو توضیح میدم بعدم. به هر حال پس رادون یکی از راه مساله ساختمانی میتونه وارد خونه ما بشه. یکی از زمین، اگه خونه مستقیما روی زمینی که رادون داره، مخصوصا ویلاهای قدیمی که اینا داره زیرزمین هستن، بسیاری از این زیرزمین ها مرکز تولید گاز رادون هست چون از دیوارها، از زمین، از همه جا گاز رادون وارد میشه. و یکی دیگه از طریق آب چاهای عمیق، ویلاها یا خونه های تابستونی که چاه عمیق دارن، به علت اینکه در عمق زمین شکاف‌های بسیاری هست، گاز رادون از اون شکاف‌ها وارد آب زیرزمینی میشه و در آب حل میشه و با این آب وارد جریان آب میشه، میاد توی خونه، حالا شیر آبو که باز میکنیم یا وقتی که دوش میگیریم، در فضای آزاد این گاز آزاد میشه و وارد محیط زندگی میشه. بنابراین توصیه من اینه که همه سعی کنیم که بدونیم آیا خونه ما آلوده به گاز رادون هست یا نیست و اگر آلوده هست این میزان چقدره. امروزه در سوئد همینجور که گفتم برای زندگی در خونه های مسکونی مرز 200 بکورل در متر مکعب هوا در واقع دیویست.
حالا میتونن کسانی که خونه دارن میتونن راحت اندازه بگیرن دیگه، با اطمینان دست.
بله، اینو اندازه میگیرن و دقیقاً میگن که در خونه شما با یه تخمین نسبی به علاوه منهای اینقدر شما اینقدر رادون در این خونه دارید. الان نرم 200 هست، به این معنا که اگر میزان رادون در خونه بالای 200 باشه باید اقداماتی برای کاهش اون انجام بشه. من یه اقدامات رو بعدم توضیح میدم. اخیراً سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که توصیه میکنه میزان رادون رو در مناطق مسکونی به زیر 100 بکورل برسونن. علتش هم اینه که پژوهش‌ها نشون داده که در مناطق مسکونی زیر 200 هم تعداد قابل توجهی سرطان ریه ناشی از گاز رادون دیده شده.
آیا نجات سنی، من بسیار سپاسگزارم از حضورتون در این گفتگو و توضیحاتتون. در پایان میخواستم بپرسم که درباره این موبایل ها زیاد صحبت میشه، اشعایی که دارن، شما چی فکر میکنید؟ مثلا پژوهش مختلفی هم منتشر میشه، یه بار میگن که خطر نداره، یه بار بعد یکی میاد میگه از جای دیگه، یه پژوهشی میگن خطر دارد.
بله
توی این کشاکش ما موندیم بلکه خطر داره یا نداره.
بله این اشعهات اشعه‌ای که از همینجور که گفتم از صفحه تلویزیون اشعه صادر میشه، از صفحه لپتاپ اشعه صادر میشه، از وقتی ما ریشتراش و برقی رو داریم رو صورتمون میچرخونیم اشعه ایجاد میشه. تمام اینا اشعه الکترومغناطیسی ایجاد میکنن، یعنی اشعه هست که هم دارای خاصیت مغناطیسی هست و هم دارای خاصیت الکتریکی. به هر حال این اشعه الکترومغناطیسی اشعه زیانبخشی است، منتها این شدت و شدت اونه که مهمه و میزان کاربرد اون مهمه، چقدر از اون به بدن ما میرسه. ما همینجور که گفتم مورد تابش اشعه الکترومغناطیسی هستیم، از همه جا، از فضا، از زمین، از این وسایل، از این پست های پخش کننده سیگنال های موبایل که سرتاسر محیط زندگی رو اینا پوشش میدن، اینا اشعه بسیار قوی در واقع میفرستن. تمام اینا هست، منتها کم و کاست این خیلی مهمه. اگر شما از همون موبایل یا شما صبح تا شب ریشتراش رو روی صورتتون بچرخونید و موتور ریشتراش اشعه الکترومغناطیسی ایجاد میکنه، با اینکه این اشعه بسیار کم هست، داره انرژی کمی هست، ولی در این حال مصرف زیاده اون میتونه زیان بخش باشه. همینطور موبایل ها، همینطور نشستن در جلوه در فاصله کمی از صفحه تلویزیون یا سایر نمایشگرها.
البته زیادی از اینا،
به هر حال این کم و کیف ایناست. من میخواستم در پایان این جریان رادون فقط یه توصیه هایی بکنم که
بله خواهش میکنم.
رادون رو در محیط زندگی کاهش داد. اگر احساس میکنید که محیط زندگیتون میتونه آلوده به رادون باشه، اولین کاری که میکنید با میلی و هلس و فوروالتنینگ کمونتون تماس بگیرید. اونا اطلاع دارن که ساختمونی که شما زندگی میکنید یا منطقه‌ای که زندگی میکنید چقدر آلوده به رادون هست و آیا تا حالا اونجا رادون اندازه گیری شده یا خیر. این اولین کاری که باید بکنید. در مورد اندازه گیری هم بعضی کمون ها خودشون وسائلی دارن، یه پول مختصری میگیرن 400-500 کرون و یه دستگاهی رو میفرستن، شما آویز میکنید در خونتون و بعد از 2-3 ماه اونو پس میفرستید، اونا میزان گاز رادون رو براتون تعیین میکنن. یا اینکه شرکت هایی رو بهتون معرفی میکنن که میتونید به اونا مراجعه کنید. به هر حال مهمترین چیز اینه که اول بدونید که رادون دارید یا ندارید. دومین چیز اینه که بدونید رادون از کجا میاد، آیا از زمین میاد، از زمین خونتون میاد، آیا از مساله ساختمونی داره میاد یا از آب و فاضلاب. اون وقت متناسب با اون جایی که میاد باید یه سری اقداماتی کرد. به هر حال کارهای عمومی، کارهایی که همه میتونن انجام بدن برای کاهش رادون در داخل خونه، این است که من الان بهش اشاره میکنم. یکی تهویه هوای داخل خونه است. شما به محض این که در یک خونه که رادون داره، به محض این که پنجره رو باز کنید، میزان رادون در فضا به شدت کاهش پیدا میکنه. بنابراین تهویه هوا خیلی مهم هست. اینه که آپارتمان هایی که آپارتمان های جدید مخصوصا که تهویه خوب دارن، خب طبیعتا میزان گاز رادون رو کاهش میدن. با تهویه صحیح میشه از خطرات ناشی از گاز رادون جلوگیری کرد. و عدم رعایت بهداشت و تهویه مناسب باعث میشه که حجم قابل توجهی از گاز رادون وارد ریه‌هامون بشه. این نظر بهداشت که گفتم، گرد و غبار، شما وقتی که یک ستون نور وارد خونتون میشه، توی اون ستون نور میبینید که چقدر ذرات در اون ستون نور در حال گردش هستن. این گرد و غباریه که در فضای خونه شما وجود داره و این گرد و غبارها اینها کمک میکنن به پخش گاز رادون در فضای خونه، به خاطر اینکه گاز رادون یک گاز سنگینه، 9 برابر هوا سنگینی داره. یعنی گاز رادون در حالت طبیعیش در سطح پایین خونه جمع میشه، در کف خونه فکر کنید تا 20 سانت، 30 سانت، 50 سانت، اونجا بیشترین مقدار رادون اونجا جمع میشه. اما اگه گرد و غبار در داخل خونه باشه، این گرد و غبار به گاز رادون بال میدن. گاز رادونی که سنگین تر از هواست، وقتی میشینه روی گرد و غبار سبک میشه و و پرواز میکنه در تمام فضای خونه، یعنی در ارتفاع 1.5 متری هم که شما دارید تنفس میکنید مقدار رادون همونیه که رو زمین هست. اینه که تمیز بودن هوای خونه خیلی کمک میکنه. الان فیلترهایی هست که هوا رو فیلتر میکنه، گرد و غبارشو میگیره. فیلترهایی هست که حتی گاز رادون رو فیلتر میکنه، میذارید تو خونه مرتب هوا رو میگیره فیلتر میکنه. هر چندگاه باید اون فیلتر رو عوض کرد، انداخت رو، و مقدار زیادی از گاز رادون رو جذب میکنه. این سیستم های تهویه ورم پمپ بهش میگن، ورم پمپ، لوفت لوفت ورم پمپ، اینایی که هوای بیرون رو میگیره، گرماشو میگیره، میده داخل خونه. اینا در اون قسمتی که در داخل خونه داره یه فلک داره که مرتب هوای خونه رو میگیره فیلتر میکنه، و اینا بسیار افکتیون. یعنی در هر ساعت صدها متر مکعب هوا رو اینا فیلتر میکنن و غبارش میگیرن. فیلترهاش رو اگه نگاه کنید هر چند وقت بار باید بشورید و عوض کنید. بنابراین اینا اگه از این سیستم ها خونه داشته باشید، ضمن این که به گرمای خونتون کمک میکنه و انرژی برق کمتر مصرف میکنید، هوای خونه رو تمیز میکنه و در برای خونه های رادوندار این یه چیز بسیار مفیده. بعد همین جور که گفتم گاز رادون در سطح پایین بیشتر قرار میگیره چون سنگینه، بنابراین از در خونه رادوندار از خوابیدن در روی زمین به شدت خودداری کنید. حتما روی تخت بخوابید در ارتفاع هرچه بیشتر. اگر زیر زمین دارید گاز رادون بیشتر در زیر زمین ها جمع میشه. اگه فضای بین زیر زمین و سایر ساختمون باز هست، مرتب رادون ها وارد زیر زمین میشه و در اونجا جمع میشه. یا اگه زیر زمینتون آلوده هست، به هر حال از زندگی در زیر زمین سعی کنید خودداری کنید. و مخصوصا اینو بدونید که کلن تأثیر زیانبخش اشعه یونساز همیشه روی کودکان و نوزادان به مراتب بیشتر از افراد مسن هست. یعنی ما هرچی سن اون بالاتر میره، مقاومت سلول های بدن ما و تأثیر پذیری اونها از زیان های پرتوهای اونساز، هرچی سن اون بالاتر بره زیانش کمتر میشه.
من بسیار از شما سپاسگزارم آقای محسن نجات حسینی از توضیحاتتون و حضورتون در این گفتگو و توضیحاتی که دادی درباره بخصوص بخش آخر، درباره مخاطراتی که گاز رادون داره در همین دوربر ما، محیط زندگی ما. ممنون.
خواهش میکنم. متشکرم و خدا
روزتون بخیر.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در اوج آسمانم، رازی باشد با ستارگانم، امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم، از این عالم گویی دورم. Thank you.
غوغای ستارگان در این جهان لایتناهی با صدای پروین.